أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. صمیمانه به همه عزیزان که در این جلسه با صفای حضوری و مجازی شرکت کردند، ایام پربرکت ماه مکرم رجب رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی همه ما را از برکات فراوان این ماه عزیز بهره و نصیب فراوان کرامت کنه انشاءالله. آقای تاریخی اشاره فرمودند که در واقع به حسب درخواست دوستانمون در جلساتی که اخیراً تشکیل شد به عنوان جلسات مربیان عزیزمون، دوستان در اونجا مطرح میکردن که بالاخره ما به نظر اون میرسه که مناسب ما یک مباحثه بالاخره تربیتی در سطح تشکیلات داشته باشیم. من دیدم این درخواست و این خواسته بسیار درستیه. جریان کرونا هم حالا در کنار همه اذیت و آزارهایی که داشت، یک فرصتهایی رو هم به وجود آورد. از جمله اینه که ما میتونیم با توجه به این فرهنگ سازی هم که شده و به ضرورت بعضی از زیر ساختا و امکانات هم فراهم شده، میتونیم بحثمون رو به شکلی ترتیب بدیم که عزیزانمون در اقصی نقاط کشور در واقع در این مباحثه شرکت کنن و به این ترتیب ما در واقع به خواسته بسیاری از دوستانمون پاسخ گفته باشیم و این وظیفه درست کرد برای ما، یعنی هم درخواست دوستان هم این امکانی که به حمد الله فراهم شده. به لطف خدای متعال سعی میکنیم غیر از مواقعی که دیگه حالا یک ضرورت‌های خاصی پیش بیاد، مثل بعض از برنامه‌های پیش رو شبیه مثلا تعطیلات اول سال، یه چیزایی که خب به هر تقدیر بله، و الا فارغ از این بنای جدی ما به لطف خدای متعال اینه که انشالله جلسات ما منظم برگزار بشه انشالله به لطف خدا، به دعای دوستان. بنابراین ما این وعده در واقع یک هفته در میون و 15 روز رو با شما دوستان عزیزمون داریم و ببینیم انشالله توفیق چقدر رفیق هست و ما به چه مسیری پیش خواهیم رفت انشالله. رحم حضور دوستان هم به نظرم حضور فعالی باید باشه در این جلسات و سعی ما هم بر اینه، با توجه به اینکه ترتیب جلسات عمدتاً غیر حضوریه، سعی میکنیم صدر تا ذیل جلسه ما همین یک ساعت باشه که خسته کننده نشه برای عزیزانمون. بنابراین ما یک ساعت پیشبینی برنامه رو داریم. از این یک ساعت یه چیزی حدود فکر میکنم حوالی 40 دقیقه ارائه بنده خواهد بود خدمت دوستان و یک فرصت 20 دقیقه‌ای گاهی هم ممکنه بیشتر رو هم پیش بینی میکنیم برای پاسخ به سوالات عزیزانم که دیگه مرتب انشالله دیدگاهاشون رو منتقل میکنن. اون مقداری که برسیم در همون جلسه بر اساس دریافتی که صورت میگیره، اگر چیزی هم باقی موند انشالله در نوبت‌های بعدی سعی میکنیم ناظر به مطالب و درخواست‌های دوستان هم بحثا انشالله پیش بره و به لطف خدای متعال اون سوالات اصلی و کلیدی دوستان بی پاسخ نمونه انشالله رحم. این طرح مسئله خیلی کلی. از دوستان عزیزمون هم که از اتحادیه تهران تشریف فرما شدن تشکر میکنیم که حضور عزیزان شوق انگیزه و به انسان نفس میده برای بالاخره طرح مسئله دیگه، که حضور شما رو هم خیلی گرام، حقیقتا گرامی میداریم و قدرشناسی میکنیم. و آحاد دوستان هم که به حمدالله اسامی نورانیشون جلوی ما هست و زیلش هم مرتب یادداشت ها و مطالبیه که میفرستند و انشالله چه در جلسه چه بعد انشالله فیض خواهیم برد به لطف خدا. خب ما بحثی رو که انتخاب کردیم برای این که بتونیم انشالله در این جلسات دنبال کنیم، میریم به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام و نهج البلاغه و متن مباحثات ما در واقع نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام با محوریت نامه 31 نهج البلاغه است. جلسه امروز من به امید خدای متعال یک ترسیم خیلی کلی از نامه 31 رو عرض خواهم کرد خدمت دوستان و دیگه از جلسه آینده قاعدتا ما وارد متن میشیم و دیگه طبق ترتیباتی که در همون نامه 31 هست انشاءالله بحثا رو دنبال خواهیم کرد به لطف خدای متعال. قبل از این که من بحث رو تقدیم بکنم، مطلبی که مناسب میدونم به خودم و همه عزیزان یادآوری کنم، حقیقتاً اغتنام فرصت ماه رجب. خیلی فرصت ماه مکرم رجب برای غنی‌سازی بنیه توحیدی و مبانی خلاص معنوی انسان فوق‌العاده است. یعنی نمیشه تو قالب کلمات نمی گنجه انسان بگه که خداوند تبارک و تعالی چقدر برای مؤمنین در این ماه از ذخیره کرمش و لطفش تعبیه کرده. خیلی فوق‌العاده است. البته یک اتصال کاملا معناداری بین ماه مکرم رجب، ماه معظم شعبان و ماه مبارک رمضان هست. هدف ماه رمضانه، رمضان المبارکه، و مسیر ماه مکرم رجب و ماه معظم شعبانه. اون وقت این میشه یک فصل در واقع معنوی و بندگی. تعبیری که رهبر عزیز و عارفمون دارن فهموندن بهار معنویت، سه ماه بهار معنویته. یعنی یک نگاه متصل فصلی باید به این سه ماه ما داشته باشیم، ناظر به اون هدف بلندی که در ماه مبارک رمضان و لیلت القدر پیش رو هست. ماه رجب واقعا فوق‌العاده است و به ویژه این دعاهایی که در ماه رجب وارد شده. حالا شما هم نماز دارید، هم روزه دارید، هم ذکر دارید، هم دعا دارید، ولی مطلب اصلی در انسان مراجعه میکنه میبینه در این دعاهای ماه رجبه. یعنی اونچه که در اینجا تعبیه شده، چه در دعاهای مفصلش چه در دعاهای خیلی کوتاهش، همش و ویژگی مجموعه ادعیه ماه مکرم رجبم و اون دستورالعمل ها و توصیه هایی که شده مجموعه اینها رو که شما کنار هم میگذارید میبینید که کاملا مسئله شرک زداییه از ذهنیت، از فکر، از محیط اخلاق و از محیط رفتار انسان هاست. چون صریح قرآن کریم هست در سوره مبارکه یوسف علی نبینا و علیه و علیه السلام که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، و اون اکثر کسانی که وارد عرصه ایمان هستند گرفتار شرکن، به خیلی صریحه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. بی از این صریح تر فرمود اکثر کسانی که ایمانو وردند اینها گرفتار شرکن. اون هم دیدید دیگه ترکیب آیه هم خیلی فوق العاده است، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، یعنی با تأکیده، هم نفی و اثباتش هم ترتیباتی که در آیه کریمه هست همه حکایت از یک بالاخره تأکید فوق العاده است که بالاخره مسئله شرک دامنگیر هست. اون توحید کلی بالاخره با لا اله الا الله و شهادتین و امثال اینها محقق میشه، ولی تحقق توحید تفصیلی این کاملا ناظر به سیر و سلوکه و خیلی کار داره تا انسان بتونه این حقایق توحیدی رو در وجود خودش بست بده و عینیتش رو در بخش‌های گوناگون شخصیت خودش اینا رو فراهم کنه. این خوب یک مسیری است که پیش روی انسان مؤمنه و مسیری است که پیش روی جامعه مؤمنه، جامعه مؤمنین هم به همین ترتیب تا بخوان به اون قله زیست موحدانه برسند و جامعه توحیدی به تعبیر فنیش بخوان برسند یک مسیر طولانی و پرپیچ و خمی دارن. توی مسیر هم شاید مهمترین بخش اینه که نشانه ها و نمادها و آثار شرک رو بتونن از وجود خودشون و بعد از محیط جامعه و زندگی اجتماعی خودشون بتونن پاکیزه کنن. این کاریست، مسیریست که پیش رو هست. ماه مکرم رجب خیلی کمک کننده است، یعنی شما همین ادعیه و همین خدمت و اذکار رو ببینید چقدر تأکید بر ذکر شریف تحلیل شده، چقدر تأکید شده بر تلاوت سوره مبارکه توحید در این ماه، چه در نمازهایی که وارد شده چه در خارج از نماز ورود داره عرض به محضرتون. و از اون طرف این باب استغفاری که باز شده، باز به صورت خیلی وسیع در این ماه، اون تحصیل بالاخره طهارت معنوی و باطنی و فکری و اخلاقی، اینا هست دیگه در فضای ماه مکرم رجب. اون وقت در این دعاها برای این مسئله یک تفاصیلی ارائه شده که اینها قابل دقته و از جمله اینه که واقعا این سو مراجعه میکنه میبینه ادعیه نیازمنده به شرح و بسته، یعنی باید روش تأمل کرد، تدبر کرد، اهل فن باید اینها رو مضامین رو توضیح بدن، شرح کنن که بالاخره ما هم یه چیزای گیرمون بیاد. خود این روزه گرفتن که در این ماه انقدر مورد تأکیده تأثیرش خیلی فوق‌العاده است در این تنظیم بلاخره وضعیت آشفته درونی ما که در معرض این ابتلاعات شرک‌آلود هست. به هر حال قدر بدونیم همه ما، امیدوارم ان شاء الله دوستان عزیز که به حمد الله بهره ای از دوران جوانی هم دارن، خود این هم یک سرمایه بزرگیه برای سیر و سلوک و تحصیل معنویت و نورانیت، ان شاء الله قدر بدونن. و ما کارمون در جریان حالا به عبارتی انجام رسالت تربیتی که الان مشترک به عهده‌مون هست به نتیجه مناسب نمیرسه مگر از همین راه، دقیقا از همین راه. این که کفلی ابدأ به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره دقیقا همینه، که اگر کسی بلانس اثرگذاری داشته باشه روی دیگران حتما باید از خودش شروع کنه و از خود شروع کردنش باید خیلی جدی باشه و اتفاقا این فرصته. بارها در جلساتی که ما با دوستان عزیزمون داشتیم، با عزیزانی که در کسوت انجام برنامه‌های تربیتی در اتحادیه بودن یا در جای دیگه، من خدمتشون عرض کردم این رو برای خودتون یک فرصت بدونید، یعنی اینکه انسان یک مأموریت تربیتی بر عهده‌اش قرار گرفته، این یک فرصت فوق‌العاده ارزشمنده برای اینکه بتونه به خودش برسه. یعنی اولین بهره‌ها رو باید خودش داشته باشه، طبق همین قاعده علوی. این قاعده خیلی قاعده بزرگی است که فرمود من نسب نفسه و بالاخره لناس امامن. یه کسی میخواد یک نحوه پیشوایی و رهبری و قیادتی برای دیگرانی داشته باشه به هر نسبت، این باید از خودش شروع کنه. یه فلیب ده به تعلیم نفسه باید از خودش شروع کنه قبل از دیگران، و اون بهره ویژه است که دائم به ما یادآوری میکنه که خب پس خودم چی؟ یعنی من میخوام دیگران رو دعوت کنم، خودم چطور؟ و همین باعث میشه که انسان دائم در صدد افزایش بهره‌های معنوی خودش باشه، بیشتر به وضعیت فکری و اخلاقی خودش رسیدگی کنه. واقعا هم خیلی راه پیش روی ما هست، مسیرهای سخت و دشوار پیش روی ما هست که چشم هم انسان بزنه با واقعیت‌های اصلی روبرو میشه. یه دفعه شما میبینید که این حجاب رفت کنار بین ما و عالم آخرت و قریب ما یطرح الحجاب. امیرعلی السلام در نهج البلاغه دارن فلان تا به خودتون بیاد به زودی این حجاب میره کنار و شمایید و اون عالم. اون بله دیگه اونجاست، این بازی ها و بازیچه ها و مناسبات و ارتباطات و اتصالات و اینا همش میره رو هوا، هیچ به هیچ. شما میشید فرد متفرد، یعنی خود خود خودت، هیچ کسی هم به تو نمیتونه کمک بکنه، هیچ کسی نیست که اونجا به فریاد ما برسی. حالا شما مظهر این جهانیش رو در همین قبر میبینید دیگه. وقتی طرف رو گذاشتن تو قبر یعنی چی شد؟ دیگه خودشه دیگه، اون طرف هم همینطوره دیگه، یعنی خودشه و سرمایه‌ای که با خودش برده، نوری اگه با خودش برده، معنویتی اگه با خودش برده، عمل صالحی اگه با خودش برده. خیلی تکان دهنده است، ما خیلی غافلیم اگه چیزی برده باشه. ولی یا خدای نخواسته اگر یه چیزایی بهش بسته شده باشه، پیرایه های اون ظلماتش و امثال اینا اونجا باش هست دیگه. مسیر خطیریه پیش روی ما. اینه که ناله اولیاء خدا رو به آسمان میبره، اینه که فریاد سحری میشه برای امیرالمؤمنین علیه السلام، آه من قلت ذات وسط اون نخلستان های کذایی تک و تنها رفته داره ناله میزنه. حرفش اینه دیگه، یعنی مسئله مقاصد پیش روست که خیلی خطیره. لذا خیلی باید قدر بدونیم دیگه این مواقفی که در مسیر در این عمر کوتاه رو به زوال تمام شدنی، همین مواقفی که پیش بینی شد. مثلا به شما گفتن آقا الان ماه رجبه و خدای متعال برای شما یک امکان فوق‌العاده‌ای رو برای سرعت گرفتن فراهم کرده، برای جبران کم و کاستی ها فراهم کرده. خب انسان این کم و کاستی هایی که داره اینا رو بخواد جبران بکن، خب برای شما جبرانی گذاشته، شما میتونید اینا رو جبران کنید، میتونید سرعت بگیرید، میتونید اون نقایص خودتون رو در این ماه میتونید جبران کنید. کرمه دیگه، کریمه. خیلی قدر شناسی داره این مواقف. حالا ماه رجب الان در شرف تمام شدن دیگه، یعنی وقتی از نیمه عبور میکنه یه دفعه شما میبینید مثل یه سرعتی میگیره در مسیر پیش رو. به هر حال خواستم یادآوری کنم، انشالله شما که بهره‌مند هستید الحمدلله، سعی کنید بیشتر وقت بذارید برای خودتون، خلوت کنید با خدای متعال. سحر غیر سحر خلوتایی باشه، از این اذکار، از این دعاها، از این تلاوتها، از این مراجعه به قرآن کریم، مراجعه به منابع نور، انشالله بهره‌مند باشید و به لطف خدای متعال خودتون هم بهره‌مند بشید، هم یک توزیع کننده خوب باشید، که خود این رو هم خدای متعال میپسنده دیگه. مثلا یه چیزی گیرش اومد با دیگران بالاخره به اشتراک بذاره، به قول شما تقسیم کنه، اینطور دیگه. خب و اما نامه 31 و ما ادراکه. نامه 31 در نهج البلاغه العظمت لله خیلی فوق العاده است. حتی خود نهج البلاغه که چی دربارش میشه گفت. نامه 31 در مجموعه اونچه که ما در نهج البلاغه داریم از خطبه ها و نامه ها و حکمت ها، ستاره قدر اوله. چند تا داریم در نهج البلاغه، اینا ستاره های قدر اول. مثلا در نامه ها یکیش نامه مثلا امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر. در خطبه ها همینطوره، بعضی داره یک تراز و رتبه ویژه‌ایه از جهت اون سطح مطلب، محتوا و امثال اینا. لذا خیلی نعمت در این جهت برای ما نعمت بزرگیه. یک منشور تربیتی جامع و نقض و تراویده بر بنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در مقام انشاء مضامین تربیتی، به تعبیر طلبه ها حضرت در مقام بیانن. یه وقتی که به مناسبتی جمله ای فرمودن، یه کسی مراجعه کرده حضرت علیه السلام به اون نصیحتی کردن، یه وقتی اتفاقی افتاده یه اظهار نظری شده، یه وقت مسئله پیش آمده مثلا گوشه ای از یک سخنرانی که مثلا به 5 مسئله حضرت خطبه نماز جمعه خوندن، 5 تا 6 تا 7 تا گاهی مسئله مطرح شده، یک قطعه ایش هم یک نکته مثلا تربیتی مطرح شد. اما یه چیز که نه، حضرت قلم گرفته بسم الله الرحمن الرحیم و من هر چی که تو لازم داری میخوام اینجا بهت بگم، هر چی که برای سعادتت لازمه میخوام بهت بگم، در دسترست قرار بدم، چون تو بخشی از وجود منی، وجد تو که بعضی بل وجد تو که کلی، گویا تو پاره وجود منی، نه تو همه منی، بنابراین بنا دارم خلاصه اون چی که برای تو لازمه در دسترست قرار بدم. این میشه نام، وقت میشه حاصلش میشه نامه 31. البته نامه 31 نهج البلاغه در غیر نهج البلاغه هم آمده، یعنی در قبل از تدوین نهج البلاغه هم هست، در بعض از اسناد و مدارک و اینها وجود داره، دیگرانی هم رو آوردن و البته یه تفاوتهایی هم داره، متنها با هم دیگه یه تفاوت هایی داره که حالا اگر احیانا این وقت لازم شد ما از اون منابع هم استفاده میکنیم. ولی خب متن نهج البلاغه خیلی شست و رفته است، اسنادش مرتبه، محکمه، کاملا قابل اعتماد و استناد و بهره‌مندیه. از این جهت هم خوب بالاخره خیلی باعث مباهات. من یه چند ویژگی از ویژگی ها و خصائص این نامه رو برای شما فهرست کنم که هم شوق انگیزه، هم بالاخره یک یاداوری هاییست در ارتباط با این بحث ما، که در اون تصویر کلی که از این نامه به دست ما داده میشه. مطلب اول، چی بگیم درباره نویسنده این نامه؟ چی میشه گفت؟ که همه متحیرن. شما الان چند روز بعد از ایام ولادت حضرت علیه السلام قرار گرفتید. کسانی که بروندینی به علی ابن ابی طالب علیه السلام نگاه کردند، براشون مثل کشف بزرگه. کیه این آقا؟ مرحوم محمد جواد مغنیه که از شخصیت‌های فاضل زمانه ماست، درباره این کاری که جناب جورج جرداق انجام داده، صوت عدالت الانسانیه، درباره این یک جمله رو گفتن به همین آقای خسروشاهی که اخیراً هم از دنیا رفتن، مترجم همین کتاب شریف هست. به ایشون گفته بود که این آقای جورج جرداق کشف کرده علی ابن ابی طالب رو. ببینید، کسی که تو این عالم هستی داره جستجو میکنه، بررسی میکنه، یک کشفی میرسه، مثل کاشف کشف کرده، لذا اون عظمت و حقیقت و شکوه چنان او رو متحیر کرده که دست به این کار بزرگی زده که امیدواریم انشاءالله مشمول شفاعت امیرالمؤمنین علیه السلام باشه. من ایشونو در لبنان زیارتشون کردم. این مرد کار بزرگی کرده. شما هم اگه نخوندین حتما بخونین، مخصوصا تک جلدی رو. حالا اون پنج جلدی تفصیلش شاید حوصلتون نشه. خودشون یه تک جلدی اول نوشته بعد تفصیل داده. بخونید، از یک نگاه بیرونی کسی مسیحیه دیگه، این چطور نگاه کرده به امیرالمومنین عیسی. وقت این کسیه که قدر میدونه و ده ها بار نهج البلاغه رو خونده، عاشقانه خونده، که ببینه چه خبره. کیه این آقا؟ ما در ارتباط با امیرالمومنین علیه السلام یه مقدار نیاز داریم به این نگاه از بیرون، نیاز داریم. این محبت و ولایت امیرالمومنین که در دلهای ماست و نسلی به ما رسیده، یک گنج عظیمی است که باش مصرفانه برخورد میکنیم، توجه بهش نداریم، مثل میراثه دیگه. دیدید، میراثی یه چیزی رسیده دیگه، هست دیگه، خدا رو شکر، خیلی عبادت نعمت بزرگیه. اما این کجا؟ و اینکه تو همون نگاه اکتشافی داشته باشی. باید یه مقدار تغییر بدیم نگاهمون رو و اون مواجهه اکتشافی با شخصیت حضرت علیه السلام. این یک یادآوری. خب مخاطب نامه کیه؟ مشهور به امام حسن علیه السلام. در متن نیامده، چون نامه های نهج البلاغه اینجوری هست که مثلا امیرالمومنین علیه السلام مخاطب رو معین کرده به کی داره این نامه رو می‌نویسه، چون اونم میگه من الا از این نامه است، از علی علیه، از علی بنده خدا علیه السلام به مثلا مالک اشدر لما والله مصر داره میفرسته او رو به استانداری مثلا، به محمد ابن ابی بکر، به عثمان ابن حنیف، به معاویه، به کی، به دوست دشمن میمیسه، اونو معلوم میکنن. اینجا نه، این سمت رو حضرت گذاشتن والد، اون سمت رو گذاشتن مولود. من الوالد الى المولود، این نامه است از پدر به فرزند، که این خودش خیلی پیام داره. من بعداً این رو رو متن کار دارم، یه توضیح خواهم داد. اگر امام حسن علیه السلام باشه که مشهور همینه، بقیه هم گفتن محمد حنفی است، اگر امام حسن علیه السلام باشه، بر شرف این نامه افزوده میشه. ولی خب به مناسبت پدر فرزندیه، نه به مناسبت اون جایگاه و منصب و مقامی که این فرزند عزیز و رشید داره، وقت به این مناسبت کاملا قابل تعمیمه. یعنی میشه یک باب وسیعی داره برای برداشت‌های متنوع و وسیع تربیتی. شرایطی که نامه درش نوشته شده هم جالبه. حضرت از صفین دارن برمیگردن، در یک مکانی اسم نام حاضرین، اونجا یه توقفی دارن. این معناش اینه که اواخر عمر شریف حضرت، این اواخر. من پیروزا نهج البلاغه میخوندم، دیدم اون خطبه هست که حضرت میگن عین عمار، مشهور اون خطبه عین عمار. بعد شما میبینید که بعد میگه که راوی نوشته که همون چند روز بعدش حضرت در مسجد بهش اصابت شد، به شهادت رسید. یه طبعا آخرین صحبت هاییست که حضرت دارد، و بعدش وصیت و اینا داره که در نهج البلاغه هم هست. اینا بالاخره مربوط به اون اواخره و شرایط و اوضاع زمانه و این هاست. ما اون شرایط و اوضاع رو هم مد نظر داریم، در مباحثه لازمه بهش توجه بشه. خب مسئله رسالت تربیتی و مأموریت و وظیفه بزرگ تربیتی که بر عهده هر پدری نسبت به فرزندش هست، این در اینجا موج میزنه و کاملا قابل توجهه به عنوان یک وظیفه قطعی ذاتی اصلی و درجه اول که بر عهده پدر هست، به عنوان کسی که متکفل امر این فرزنده و درباره این نعمتی که بهش داده شده باید از اون عهده شکر بر بیاد، این وظیفه رو باید انجام بده. راجب اعتبار سندی اشارتی رفت، کفایت میکنه. اگر یه وقت لازم شد میشه مقدار مباحثه تفصیلی هم کرد، در این جلسه ضرورتی نمیدونیم. مثل همه نهج البلاغه که به حمدالله دیگه مورد پذیرش عمومی بزرگان ما قرار گرفته، اهل رجال و اینها دیگه پسندیدند واقعا و کار شده، کار مفصل راجع به اسناد نهج البلاغه کار مفصل شده. حالا بعض از خطبه ها و نامه ها مثلا فقط در اون نهج البلاغه است احیاناً، و در اون جنبندی جناب سید رزیز نامه 31 این خصوصیت رو داره که در منابع دیگه هم نقل شده، که این خودش بر اعتبارش می افزاد، یعنی معلوم شد چیز شناخته شده ای بود. از نظرتون ممکن بود عزیزای من، ممکن بود این رو امیرالمومنین علیه السلام مثلا به یکی از دوستان یا یارانشون می نوشتن؟ بله، در بین دوستان و یاران حضرت هم هستن کسانی که در سنین جوانی هم دور و بر حضرت پر از جوان هست، مثلا او رو مخاطب قرار می دادن. اینجا مسئله مقام پدر فرزندیه و نتیجهش یه ملاحظاتی داره که یکی از اون ملاحظات اینه که این نامه از اول تا آخرش سرشار از عواطفه، از یک محبت پرشور و عمیقی است که فقط یه پدر میتونه نسبت به فرزندش داشته باشه. اینجوریه، این موج میزنه. از در متاوی کلام حضرت میگن مثلا ای بنی، اینو تکرار میکنن، این فرزند عزیزم، اینو با تعابیر، این صمیمیت، فضای عاطفی و مملو از این مهر و مهریست که در همه شرایط در اوج صفا و اخلاص هم هست. حالا امیرالمومنین سلام که جای خود داره، هر پدری نسبت به فرزند این احساس رو داره. مطلب جالبی که در این نام قابل ملاحظه است جامعیته. نام همچنان که عرض کردم چون در مقام بیانه کاملا نیازهای درجه یک فکری و تربیتی مخاطب رو پوشش میخواد بده، نیازهای درجه یکش رو. بله خب از اون وقت از این سند تو به دست آمده که ناظر به نیازهای درجه یک و پاسخ به نیازهای درجه یک هست، میشه اسناد و بالاخره دریافت‌های دیگری رو هم داشت که اونا کار اجتهادی و اقدامات پیرامونی و اینها میخواد که به جای خودش محفوظه و ضمناً ما پیشنهادمون اتفاقا همینم هست. خود این متن از این جهت جامعیت فوق‌العاده‌ای داره. اولا عزیزای من میدونن جزء مفصل‌ترین مطالب نهج البلاغه است، یعنی در بین نامه ها و خطبه ها یکی از مفصل‌ترینش همین نامه 31ه. بنای بر تفصیله و این خیلی قیمتیه. یعنی امام علیه السلام عرض کردم نامه هم هست، قلم رو به دست گرفتن، خطبه و سخنرانی و مخاطب محور و اینا نیست که مثلا توی جمعی دارن سخنرانی میکنن، نه نگاشته است. و همیشه تو تمام فرهنگ ها نگاشته ها فراتر از بیان ها بهش توجه میشه و اعتماد میشه. البته در ارتباط با شخصیتی مثل امیرالمومنین علیه السلام فرقی بین گفتار و نوشته از این جهت ها نیست، ولی از این جهت هست که فضای مخاطبین، حال و هوای اون جلسه، درسته؟ دارن خطبه میخونن دیگه، ایستادن دارن خطبه میخونن، حال و هوای اون جلسه و رفت آمد ها و کسایی که دارن میبینن و ناظر به مطالبی که دارن میگن، اینا موثره. ولی تو نامه نه، نامه این ویژگی رو داره. در اصل این مطلب مفصل و دارای جامعیته، هم در محور ارتباط با خود، هم در محور ارتباط با خدای متعال، هم در محور ارتباط با دیگران. این نامه امیرالمومنین علیه السلام حاوی اصلی ترین خطوط تربیت توحیدی و اندیشه های توحیدی است، اصلی ترین. در همه این محیط های خود و خدا و دیگران پوشش میده، نامه به سوال های اصلی پاسخ میده. نکته بعدی که این هم جالبه اینه که شما در نامه 31 نهج البلاغه مواجهید با یک مکتب، که من اینو اصرار دارم معمولا میگم با یک منشور تربیتی یا یک مکتب تربیتی، با یک مکتب تربیتی فعال. تربیت تقسیم شده اجمالا به جهات مختلف به مناسبت، یکیش منفعل و فعاله. فعال وقتی است که خود مربا در فرایند تربیت مشارکت داده میشه و خودش حضور او در فرایند تربیت جدیه. ویژگی نامه 31 اینطوره، یعنی شما کاملا با یه بحث تربیت فعال با حضور جدی و مؤثر و اراده مشارکت متربی مواجه هستید. این هم ویژگی دیگرشه. نکته بعدی اینه که این نامه نورانی یک مقدمه داره که این مقدمه نامه 31 خودش مملو از حکمت هاست و یک ورودی بسیار دقیق و جذاب و پرنکته به ساحت تربیت خود این مقدمه این نامه، که حالا ما اون رو هم به تفصیل انشاءالله یک مراجعه ای بهش خواهیم داشت به لطف خدا اینطور. که من گاهی به دوستان میام مثلا خودمون مقدمه رو میشه به طور مستقل بهش توجه کرد و ازش کلی برداشت کرد. مطلب بعدی اینه که ساختار درونی نامه دارای نظم شگفت انگیزیه، یعنی کاملا دارای انسجام درونیه خود و دارای یک ضمن این که امام علیه السلام تنوع مطالب رو حفظ میکنن ولی انسجام و انضباط درونی مطالب رو هم کاملا صیانت کردن. ببینید یه وقت مثلا میگیم آقا این مطلب فصل اول مقدمه، فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، ذیل هر کدوم گفتار اول، از این کارهایی است که ما معمولا در تنظیم ها و اینا داریم که مطلب رو خیلی رسمی میکنه. این جالبه که ضمن اینکه اون رسمیت و خشک بودن رو نداره، تنوع داره و تراوت داره، در اوج تراوت کاملا انضباط درونی داره و انسجام داخلی داره. که من خودم اولین برخوردی که با این نامه نورانی داشتم مثل یک کسی که به شگفتی اومده باشه و حالا به تعبیر شاید بخوام براتون بکار بیان سحر شده باشه، همچه حالتی داشتم. یه طلبه مثلا 19 ساله 20 ساله اصلا سحرانگیز بود برام نامه، مثل که از همون وقت یه عالمی شد ارتباط ما با این نامه نورانی. از جمله چیزایی که خیلی برای من جذاب بود همین نظم درونی این نامه بود که خیلی جالب بود. حتی من وقتی که شروع کردم به فهرست برداری برای خودم دیدم که اصلا نامه نیاز به فهرست برداری نداره، یعنی قد انتظام داره و سرفصلهاش مشخصه. مطلب دیگر اینه که این نامه نورانی هم حاوی راهبردهاست در عرصه تربیت، هم حاوی توصیه های کاربردیه، یعنی هم یک نگاه راهبردی و استراتژیک به عرصه تربیت داره که اون خطوط اصلی و امثال اینها رو آورده. و جالبه که در عین اینکه در برگیرنده اون راهبردها و خطوط اصلی است، در این حال دارای پیشنهادهای کاملا اجرایی و عملیاتی و کاربردیه. از این جهت این نامه نورانی هم برای اهل فن بهره‌های وافری داره، هم برای افراد عادی برداشت‌های بسیار جذابی داره. یعنی شما به یک جوان به معنای کلمه میگی آقا بفرمایید بشینید نامه 31 رو بخونید، بهره خواهد برد، یعنی کاملا برداشت میکنه. این رو بدید دست یک متخصص عالی رتبه تعلیم و تربیت، باز مثل یه شاگردی احساس میکنه که اینجا باید بنشینه و از مکتب امیرالمومنین علیه السلام برداشت کنه. به این خاطر نامه 31 ظرفیت استخراج نظام تربیتی و قواعدش رو داره، چون در این متن هم شما مبانی و بنیادها رو دارید، هم اهداف رو دارید، هم اصول رو دارید، هم روشها رو دارید که عمدتاً ایناست دیگه. یعنی یک نظام، اگه شما خیلی نظام تربیتی به دست بدید، باید بنیادها رو ارائه کنید، باید اصولتون رو ارائه کنید، باید اهدافتون رو ارائه کنید، باید روشاتون رو هم پیشنهاد بدید. این متن نورانی ظرفیت استخراج نظام تربیتی به این معنا رو کاملا داره. میشه در یک کلمه گفت که در این نامه ما شاهد بست نظریه توحید در عرصه تربیت هستیم. یک کلمه فنی بود که من عرض کردم. بله، بست نظریه توحید در عرصه تربیت. ما میگیم تربیت توحیدی اصطلاحا، یعنی در اون مسیری که معمولا عرفاء بالله ازش تعبیر میکنن، تخلق به اخلاق الله تبارک و تعالی به عنوان مسیر توحید. بنابراین ما با یک سند فاخر و بی بدیل مواجه هستیم که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در موقف پدر امت که فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه و معنای ابوت رو پیامبر اعظم درباره خودشون و درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما بست دادن، درسته؟ انا و علیون ابوا هذه الامه، این معناش اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام سخاوتمندانه در یک موقعیت مناسبی که براشون فراهم شده دست به قلم بردن و این منشور برجسته و این سند فاخر رو به منزله نقشه راه تربیت توحیدی محمدی و علوی در دسترس فرزندانشون تا قیام قیامت قرار دادن، یعنی همه رو بهرمند کردن در واقع. بنابراین هم برای همه فرزندان حضرت، کسانی که در سن جوانی باشن مخاطب این نامن، هم برای همه پدران که تکلیف خودشون رو در ساحت تربیت نسبت به فرزندانشون بدونن، هم برای همه دستندرکاران تعلیم و تربیت و کسانی که در ساحت تربیت حضوری دارن، حضرت دست همه رو پر کرده تا دامنه قیامت. این چقدر قیمتی این مد. لذا ما در محور دستگاه تعلیم و تربیت هم میتونیم در همه عرصه ها، همه مدارس، همه مدیرها اینا میتونن مراجعه کنن به منظری کتاب دست. چی میگن؟ هندبوک؟ کتاب کار؟ هم کتاب کار، کتاب دست. بله، در یه راهنمای بسیار ارزشمنده برای همه، مخصوصا برای کارگزاران تعلیم و تربیت و به نظرم برای محققین و متتبعین این ساحت ها هم یک منبع ژرف برای همه محققان و پژوهشگران هم هست و اهل علم که میخوان در ساحت تعلیم و تربیت کار بکنن، این مراجعه برای اونها بسیار راهگشاست و برای استخراج سندهای فاخر، سیاستنامه ها، یعنی میتونن از دل این سند سندهای دیگه. من این وقت محاسبه کردم، اگه مثلا یه وقت فرصت بود ما خودمون میتونستیم چند سند بسیار درجه یک میتونستیم از همین متن نورانی استخراج کنیم و در دست دوستان قرار بدیم، از جمله کاری که کردیم در این منظومه فکری و تربیتی و ملاحظه کردید مستظهر به این نگاه علوی، مخصوصا نامه 31 در نهج البلاغه است. بنده در واقع با الهام از نامه 31 اون منظومه تربیتی رو پیشنهاد دادم که حالا اون خودش یک مسیر پیچیده‌ای رو طی کرد تا به اون نقطه رسید. خب، عرضمون رو جمع‌بندی کنیم که به وعدم کمی تا قسمتی عمل کرده باشیم. خلاصه دوستان عزیز، ما با یک منشور حیات طیبه برای جوانان مواجهیم، برای نسل نو مواجهیم که باید قدرش رو خیلی بدونیم. حال و هوای نامه کاملا تربیت حماسیه. من اون نظریه تربیت حماسی رو هم با در واقع الهام بخشی این نامه پیشنهاد دادم که حالا در جای خودش یه مباحثه تکمیلی لازم داره که وقتی باید بهش بپردازیم، ولی در متاوی سخن و مباحثاتی که خواهیم داشت انشاءالله نمونه هایش رو خدمتون عرض خواهم کرد. برای اتحادیه ما، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، که برخلاف در دستندر کار تربیت علویه و بچه های امیرالمومنین علیه السلام رو میخواد مسیر تربیتیشون رو تسهیل کنه، تقویت کنه، تشویق کنه که بچه در این زمینه انشالله قدم بردارن و موفق بشن. به نظرم یک نعمت عظما، بسیار مقتنم و بی نظیر محسوب میشه. باید قدرش رو خیلی بدونیم و امیدوارم انشالله در این مسیر خودسازی و جامعه پردازی، اونم تو این گام دوم که از تا ترسیم کردن برای این عرصه حساس، اتحادیه بتونه با انس با نامه 31 انشالله هم خودش بهره‌مند بشه، هم بتونه پرچمدار ترویج این نامه نورانی در محیط تعلیم و تربیت بشه، که به نظرم ما در این زمینه هم یک وظیفه سنگینی هم داریم. یعنی علاوه بر اینکه خودمون بهره‌مند بشیم، اتحادیه به مناسبت مأموریت انقلابی که در محیط آموزش پرورش داره، باید بتونه انشالله نقش ترویج و معرفی رو هم نسبت به نامه 31 داشته باشه. خب این چند جمله به عنوان عرض ارادت بود، اولا این بحث رو در این مرحله تمام نمی‌کنه، در حد این که نسبت به این نامه نورانی ما یک برداشته اولیه‌ای پیدا کرده باشیم، این رو من خدمتون تقدیم کردم. انشالله به لطف خدای متعال در جلساتی که توفیق نصیب باشه خدمتتون، انشالله این بحث رو دیگه از متن نامه 31 به لطف خدای متعال دنبال خواهیم کرد انشالله الرحمن. محضرتون عرض کنم روشمون هم روش ترکیبیه در مباحثات، یعنی هم ناظر به استخراج متن هم و زیبایی ها و ظرافتی که در خود متن وجود داره، یعنی به تعبیری متن محور خود به خود، در این حال یک نوع تفسیر موضوع میشه گفت که مثلا نهج البلاغه با نهج البلاغه هم خواهد بود. ما برای کشف مضامین انشالله به ساحت های دیگه نهج البلاغه هم مراجعه خواهیم کرد. کاملا بنیان ها و مبانی قرآنی این سند نورانی رو مد نظر داریم که کلا نهج البلاغه تفسیر و شرح قرآن کریم هست دیگه، یه به زبان نامه است یا به زبان خطبه است، به هر شکلی است اینه، چون که صحیفه مبارکه سجادی هم شرح و تفسیر قرآن کریم به زبان دعاست. رضا به اون مبانی قرآنی انشاءالله توجه خواهیم داشت و سعی میکنیم خیلی روی مطالب شما رو معطل نکنیم که از سرعت حرکت مناسبی برخوردار باشیم. هر جا میوقت شما به نظرتون رسید که اونجا داریم زیادی معطل میشیم، تذکر بدید که انشالله سرعت رو بیشتر کنیم برای بالاخره بهرمندی هایی که ضروریه که بهش برسیم انشالله رحمه. خب ممنونم از حضور همه دوستان، امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به حق امیرالمؤمنین همه ما رو از مکتب تربیت علی ابن ابی طالب علیه السلام بهره وافر کرامت کنه، مخصوصا از همین نامه نورانی انشاءالله بهره ما فراوان باشه، مورد عنایت اون حضرت باشید و باشیم. از دعاهای ماه رجب هم توصیه میکنم که تو این باقی مانده ماه این دعای اللهم انی اسالک صبر الشاکرین لک رو با یک عنایت ویژه دوستان بخونن. آقا ما میخونیم منطقه با یک عنایت خاصی. این دعا هم من العجیب از جامع ترین دعاهای کوتاهه. ما دعاهای کوتاه داریم، دعاهای کوتاهی که جامعیتی داشته باشه، این دعای نورانی از جمله ادعیه کوتاه اولیاء خداست که دارای مضمون فوق‌العاده عمیق و جامعی است که انشالله با این نگاه بهش مراجعه کنید و حظ وافر داشته باشید انشالله. اون سه درخواست صدر هم درباره همتون انشالله مستجاب بشه. اسألوک صبر الشاکرین لک و عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک. این ستاست که صدر نشین همه خواسته هست. همه تون رو به خدای متعال میسپارم و دعاگوتون هستم. از همه دوستان عزیزمون هم توقع دعا داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه أوسع منهجه واجعلنا من خير شيعته وأنصاره. ارواح مطهر شهدا امام راه العظیم و شأن و گذشتگان خودتون رو با صلواتی شاد بفرمایید. اللهم صل علی